شيخ كبير رضى الله عليه رجع لكلاف هر بوده بودم این بود که طلب از یک طرف سبب بشد ملکیت طرف دیگر را این معنا ندارد متعاطیان هر دو مالی را که گرفتند مباح است برایشون تصرف کردن در بود در اون چه که در دستشون است اما در دست یکی که طلب شد اون دیگری مالک میشه این چه معنی دارد چه وجهی دارد چه سببیتی دارد طلب نزد کسی سبب بشه که مالی که در دست دیگری مالک بشه آخه گفتنی نیست غیر خیلی غریب است مثلا این یه اشکالشون بود اشکال دویومشون این بود که اگر قاسمی غصب کند از احد متعاطیین مالی را که دستش آمده است غصب کند شما میگید که این میتونه مطالبه کند مالش نبود که مطالبه کند صرف اباحه بود و همچنین اگر در دست غاصب طلب شد اینی که آخذ به معاطات بود و از او غاصب غصب معاطات بود و از او غاصب غصب کرده است وجهی ندارد که او مثل قیمت را او بگیرد مالک باید بگیرد اشکال سیمشون این بود که از خود تلف را سبب ملکیت قرار دادن این خیلی غریب است شیخ رضوان الله علیه جواب از دوتا را دادن یکی راجع به این که طلب من احده ما سبب ملکیت طرف دیگر باشد از این جواب دادن از غصب هم که اغاصب از من آخرم از احده ما غصب کند از اون جواب دادن اما جوابشون نسبت به تلف من احد الجانبین مملک جانب آخر باشد همون بود که دیشب گفتم که بازم اعاده می کنم چون خصوصیتی دارد که اعاده می کنم چنین فرمودم که بعد از آنی که اساس بر این است که معاطات صرف اباحه بر اون ترتب است بس این متعاطی مالی در دستش است که مال غیر است همه انداز است که مباحه بر او تصرف کردن مال غیره حالا که طلب شد مال غیر در ید این طلب شد پس عموم علی ید مؤاخذات حتی تعدی شامل میشه علی ید مؤاخذات یعنی اخرت مال الغیر دیگه یعنی مال غیر مباح صرف اباحه بود دیگه مال غیر بود پس عموم این که علی ید مؤاخذات حتی تعدی متوجه میشه ما بودیم و این عموم همینجور بود که دیشب گفتم معناش این است که حتی تعدی مؤخذات همونی را گرفتر است او را باید ادا کنم ولی چون که طلب شد یا مثلش را میدهد یا مالیت او را میدهد پس مقتضای عموم علی الید این است که انسان ضامن است به زمان مثل و زمان تلف هست، یعنی مثل و قیمت را باید برداد. این مقتضای عموم علیت. از اون طرف هم اجماع داریم که اگر نزد احدهما تلف شد به مثل قیمت ضامن مثل و قیمت نیست، استکشاف میکنیم. از عموم مقتضای عموم علیت میگیم این عموم تخصیص نخورده است بشه. این درمان که اجماع داریم که مثل قیمت، امر این اجماع مردده بین این که این تخصیص میدهد عموم علیت را به این مورد که عموم علیت این است که کل مال تلف غیره فی ید شخص و هو ضامن لمثله و قیمته. اجماع تخصیص داده بشه الا الاخذ بالتعاطی، الا التالف فی ید الاخذ بالتعاطی، که تخصیص باشد. یا اینکه تخصص باشه، اجماع دلیل این باشد، کاشف از این باشد، اجماع که داره جلسه قیمت نیست، کاشف از این باشد که آن قبل تلف این مالک شده است و چون مالک شده است پس مال خودش تلف شده نه مال غیر، پس از موضوع خارج است، تخصصه. پس دوران امر است که این اجماع مخصص باشد به این که این عموم کل ید، عموم علی ید ما اخذت حتی تو عدی، تخصیص داده شده باشد به مورد تعاطی. یا اینکه بگیم نه، عموم محفوظ سر جاش، به این اجماع که هست که ببسه قیمت نیست، از باب این است که قبل تلف آنم ما مالک شده است، که بس عمومی صدمه نخورده، موضوع ندارد، موضوع مال غیر بود، موضوع از بین رفته است، مال خود شده است. میفرر مال که مقتضای عموم این است که دویمی را بگیر، بگیم که ده این آنم ما قبل تلف مالک شده. نظیر این که اون قاعده این که کل مبیع تلف قبل البعض قبل القبض فهو من مال بایعه، با این که در اونجا این بیع کرده بود، ملک مشتری شده بود، ملک مشتری بود در ید بایع، مقتضاش این بود که تلف شد این باید ضامن مثل قیمت بشد، و حال اینکه اونجا نه ضامن مثل قیمت نیست بلکه من مال بایعه، یعنی همون مسمایی که ثمن مسمایی که بایع گرفته بود ضامن اوست، باید اونه برگردونه. پس در اونجا هم استکشاف میکنیم از اینکه المبیع الطالب قبل القبض من مال بایعه، استکشاف میکنیم که در آن قبل تلف برگشته است به ملک بایع و در مال خودش تلف شده. حالا مال خودش که تلف شده قهرن، اون ثمنی که گرفته بود اونم مال مشتری خواهد بود دیگه، جا دیگه بیع منحل شد. و میفهم همین لحاظ است و متوجه کنید که به حول الله چجوری که میگم دلم میخواد ضبط بشه. بالجمله و اینم شیخ میفرما ما چرا ما آنم ما گفتیم، چرا میگیم آنم ملکیت قبل تلف دیگه، چرا میگیم آنم ما آن قبل تلف شده میگیم، اونم میفرما چون از باب این است که استصحاب ما داریم. در ما نحنفی استصحاب عدم ملکیت الان المتیقن که آن قبل تلف، در مبیع قبل القبض استصحاب ملکیت مشتریست الان قبل تلف، ولی دا میگیم فی آن قبل طلب، نمیگیم که علا اطلاقه که این طلب فی قبل طلب ملکیت شده باشه، علا اطلاقه نمیگیم. سرش اینه که ما استصحاب داریم. زمیمه دیگری هم لازم بود که شیخ نفرمودن، لعل این بزرگوار به وضوحش اتکال کرده اند که در چند در بعض وقتات قبل گفتم که حالا این ملکیتی که قبل تلف استکشاف کردی، خب این معلومه شده این تلف شده در ملک خودش، اون طرف مقابلی که چیزی را گرفته بود او دیگه چرا مالک بشه، تلف کشف کند. و این که این قبل این آن قبل تلف مالک شده، این مالک شده است، اون دیگری چرا مالک بشه؟ اونم بزه همین اون که چند دون شبایی گذشته گفتم که چون ملازمه است بعد از آنی که این احدهما مالک شد، ملازم این ملازم است با اینکه طرف دیگر شیء اون چیزی که در دستش است مالک شده باشد، ولی چون معنا ندارد که به اینکه این مالک بشه، در این حال اون دیگری هم که داده بود، مالی که به دیگری داده بود، اونم در ملکش باقی مانده باشه که بتوانه استرجاع کنه. این فرمایش شیخ، توجه کنید چی بگم. اما تنزیل به کل مبیع تلف قبل القطع و من مال بایعه، ای تو خود این که مال بایعه فرموده ان، خود این به دلالت مطابقه میگه که مال بایعه، خودش میفهمونه به این که با اعتبار مالیت بایع شده است. ای بود ای بیسلاس دلیلی نمیشه به اینکه در هر جمع این حرف رو زنیم، در اون جمع این مال بایع خود صریح شده که مال بایع دیگه دلت مطابقه و اصالت الحقیقه هم داریم که نه که مجازن نفر بوده این مال بایع، حقیقتا نفر بوده این مال بایع، پس به دلالت مطابقه دلالت داره که این مال بایع. حالا قهرن اعتبار چیزا اونجا به حسب منطوق روایت میگیم که حاضا مال بایه و طلب همین مال بایه، گیری ندارد که خود این به منطوقش دلات میکنه به این که اون بیع منحل شده، که انهو لزوم بیع منوط بوده به عدم طلب، به طلب شده از بیع از بیع منحل میشه، منفسخ میشه. این دلیل نمیشه مجرد تشبیه. انصافش این است که اصلا جای قاعده علالید نیست، چون علالیده ما اخذت نما اعطیت. اگه کسی خودش تسلیم مسلط کرد مالش را به دست کسی داد و دست اون تلف فرزن تلف قهریست نه اطلاف، حالا اطلاف باشه خب مطلبیست، خودم بگه که اطلاف کلامم در تلف قهریست که تلف سماوی. خب اگر خود انسان مالی را به دست دیگری به اختیار خودش داد، اونی که علال ید ما اخذت یعنی مال غیر بدون اذن الغیر، اینجا مع اذن الغیر است، وجهی ندارد، اصلا قاعده مجرا ندارد، قاعده علال ید اصلا مجرا ندارد. تا بگیم که عموم قاعده علال ید را میاریم اون علال ید را میگه کنیم مثل قیمه، من نمیدم چرا شیخ فرموده، نمیدم واقعا نمیدونم. جدی که علی الید ما اخذت یعنی اخذت مال الغیر بدون اذنه، اما این مال غیر رو گرفته است مع اذنه، به خودش به دستش داده دیگه، به اعطا کرده دیگه، فرض این آخه خود تعاطیست دیگه، خودش اعطا کرده بیه دیگه، که حالا فرضاً اگر عاریه داده بود چه بود؟ عاریه که زمان ندارد، مگر در ذهب فضه بله البته زمان دارد، در عاریه غیر ذهب فضه اگر طلب سماوی شد اصلا لا زمانه، اصلا لا زمانه به العاریه. خب چطوره؟ چون تو خود به دست خود چه عاریه داده بود، بی عاریه داده بود یعنی اباحه کرده بود، تصرفات در رجوع انتفاع میران به اباحه کرده بود، یه عاریه معنی چیه دیگه، آره مرش اینه که او رو تبلیغ انتفاع کند، یعنی به او در به دست او بدهد که او به این منتفع بشه. خود طلب هم چون زمان ندارد قلی ملای کنه از این بدتر از آریه که نی خود به دست خود شروع بودیه جا ندارد که علالیت اولا ثانیا کلیتن این ولو بزرگان حتی بعض اساتید بزرگ ما در اینجا باش اینجور تقریب می فرمودن که تصور میکن بعض حواشی هم داشته باشند بالجمله از اساتید هم اینکه بشون چیز می فرمودن از کنم که بین عموم که علال ید ما اخذت حتی تعدی حالا مسلم گرفته بودن جریان قاعده ی علال ید را بعد عرض کرده واسه جریانش را بعد قابل قبول ندارم که جریانش را نه حالا مسلم گرفته بود. حالا ما تنازل میکنیم و مسلم میگیریم تقریب این بود که علال ید ما اخذت در ما نحنفی میگه مثل و قیمت باید بدهد این آخر به تعاطی که در نزد او طلب شده است این باید مثل به قیمت بدهد از اون طرف هم اجماع داریم به این که مثل قیمت نیست قهرن اصالت العموم امارت به اماریت اصالت العموم ما لازمه این مطلب را که موضوع نداشت تخصص باشد به اصالت العموم که اصل از اماره از اصل لفظی و اصل لفظی هم اماره است لازم را که عبارت از تخصص باشه و خروج موضوعی باشه اثبات میکنه عرض بنده اینه دائما امارات لوازمشه که اثبات میکند در سه مورده که حجت بر معلول حجت بر علت بر علت علت دارد حجت بر علت حجت بر معلول حجت علی اللازم حجت علی الملزوم حجت علی الملزوم حجت علی اللازم لازم متلازمین که علت و معلول باشن حجت علی احدهما حجت بر دیگریست و ایضا در ضدین که علم اجمالی داشته باشیم به احد الضدین اگر اماره بر وجود احد الضدین لا ثالثا حجت به احد الضدین حجت بر عدم آخر است ولو عدم آخر نه علت است نه معلول لکن در عین اینکه علیت و معلولیت نیست بینهما حجت على احد الضدين حجة على عدم الاخر در معلولين الثالث هم این است چون اونا برگشتش به هم علیت معلولیت قاعد بود حجت به احد المعلولين الثالث حجة على وجود الاخر سرش بدیهی است چون حجت على احد المعلولين حجة على علته و الحجة على علته حجة على المعلول الاخر برگشتش به هم حالا در دوران اف بین تخصیص و تخصص مثلا گفت اکرم العلماء بعد گفت اضرب زیدن زید امرش دایره بین اینکه زید جاهل را میگد یا زید عالم را میگد ما بگیم که اگر زید عالم را بگد اضرب تخصیص نزید اگر زید جاهل رو ازر میگه تخصص یا خروج موضوعی است پس ما به عموم اکرم العلماء بگیم که زید جاهل بیچاره او واجب است بیانه کتکش بزنن ابی چی بیزن چی جان خودم ملازمه از این سه موردی که گفتن که گفتم که حجت علی اللازم حجت علی ملزومه حجت علی الحجه علی الملزوم حجت علی الملزومه یا ضدین احدهما بعد و آخر از کده بیگذارم به چی میزم که به واسطه ای که اکرم العلماء زید عالم واجب الاکرام است، زید عالم واجب الاکرام است به مقتضای عموم اکرم العلماء. اون عموم تیره گره ما بگیم که پس یلازم به این که اضرب زید جاهل باید کتک بخوره. به چون کدوم ملازمه؟ کدومی که از ملازماته؟ هیچ وجهی ندارد. پس این که گفتم که این اصالت العموم، البته اصل لفظیست و امارست، لوازم را اثبات میکنه، لیکن در اون سه موردی که گفتم در غیر این سه مورد معنا ندارد. اصلا معقول نیست که ملازمی از این اصالت اماره کنید بخواد که اماره اصل لفظی باشه یا سایر امارات باشه، هیچ فرق نمیکنه. بخواد روایت مثل خبر واحد باشه، بخواد بینه باشه، بخواد نبودم اصل لفظی باشه، هرچی باشه، معنا ندارد که اماره اثبات کنه یه شیئی را که نه بین هما تلازم است و نه زندگی است که ملازم احد و عدم احد و ملازم آخر است. فاذن هیچ وجهی ندارد که در ما نحنفی ما به تمسک کردن به عموم علالیت و عرض کنم به زمیمه اجماع ما بگیم که اینجا اثبات میکنم که آن ما قبل طلب ملکیت حاصل شده است و پس تخصص است، وجهی ندارد. اولا قاعده علالیت مجرا ندارد، ثانیا بر فرضی که مجرا داشته باشد اثبات نمتوانیم بکنیم، واضح شد؟ و اما شبه دویومی که اشکال دویومی که شیخ کبیر فرموده بودن اونجور که آدم مثلا بگیم بسیار واضحه، اونجور که مثلا اونجور که بده عقیده مینه که بر فرضی که ما معاتات را این مفید اباحه بدینیم ملکیت میگیم مثلا عرض کردم که به واسطه اجماع هست که مستقیمت نیست، نه از اون طرف هم مسلمن این رو میدونیم که نمیشه که احدهما ملکیت مجانیه داشته باشه، که اگر بگیم این تلف شد، این در نزد این تلف شد، اون وقت بگیم که مال دیگر در نزد این تلف شد، در این حال مال این در نزد رفیق شرف مقابلش باقی است، میتونه بگیره که بگیم ملک این مالک میشه اون چیزی را که داده است، اون چیزی که در دست خودش بود تلف شد، هیچ ضامن نیست، هیچ ضمانی ندارد. اما اونی که به دیگری داده بود اون نه ملکیتش باقی است، میتونه بگیره. لازم بید از این که ملکیت داشته باشه، ملکیت به اصطلاح اون چیز مال غیر از اون طلب شده باشه، در حالی که قبر خلاف قرار دادشون بوده، نبجو اون مالی را که اباحه کرده بود به دیگری اباحه مجانی نبود، اباحهی بود که به عوضی بود. به عبارت دیگر اگر ما اجماعی داشته باشیم به این که مثل قیمت است، خود این اجماع میگه که اون مالی که در دست صاحبشه اون نمیشه که بگه خود اون را بتونه بگیره. پس باید اون به این است که این خودش تسلیت کرده به این مال، صبر کنی. گفته در معاملت فاسده اونجا نمیگی تسلیت را، از باب این که مالی دیگری را تسلیم میکنه، اما معطی اینجا مال خودش تسلیم میکنه. چون مال خودش را تسلیم میکنه، تسلیت میکنه غیر را به مال خودش، پس از این جد اباحه را استفاده میکنه. مسلک آیا خون اگر قبول کرده بودیم خیلی خوب بود، که دیشب گفته که شون میگن که معاتات، این معاتاتی که قصد بیع و تبلیغ درش شده است، اشعار اعتبار اشعار ملکیت را مشروط به تصرف و طلب است، که به طلب عهده ما ملکیت حاصل بشه. نظیر این که عرض کردم این مثلا قبض در بیع سرف و دبدونم این قبض سمن در بیع سلف، اون دور باشه دیگه خیلی راحت است، دیگه اصلا این داستان در بین قانون بالجمله. اما اشکال دویم شیخ کبیر اشکال دویمشون اینه که اگر آخذ به معطاش متاع را کسی ازش غصب کرد. حالا کی مطالبه میکند؟ این مباح له مطالبه کند، مالک نیچه رو مطالبه کند، وجهی ندارد. و همچنین اگر در ید غاصب تلف شد، کی مطالبه یه مثل قیمت رو کی بکند؟ این مباح له بکنه، این مالک نبوده که. و حال اینکه مثلا بگیم اینجا مثلا کرده ارسال مسلم است که مباح له حق دارد که مطالبه کند، شیخ جواب میده و جوابشون هم انصافش خوب است. میگه میفرما، میگه این غاصب که از مباح له را غصب کرد، هم مالک حق مطالبه را دارد چون مالک بوده است، هم مباح له حق مطالبه دارد چون چیزی که حق داشته و تصرف کنه، حالا اطلاقه این مالی که به دست این متعاطی رسیده بود حق دسترش تصرف کنه، این حق روش الى الابد دسترش تصرف کنه دیگه، موقت به وقتی که نبود. حالا غاصب آمد چیزی را از دست این گرفت، نظیر این که شما چیزی را عاریه گرفتید، بعد کسی آمد و از شما غصب کرد این چیز عاریه را، شما حق ندارید که او را مطالبه کنید، حق دارید. پس مادام موجودن، شیخ می فرماد مادامی که این غاصب غصب کرد و موجوده، هر دو حق مطالبه دارن، او حق مالک حق مطالبه داره چون ملکشه، و این هم حق مطالبه داره چون نظیر مستعیره. من میگم آن در عبارت هست، میگم چطوری که چطور است که مستعیر حق دارد مطالبه کند از غاصب اون عینی را که عاریه گرفته بود و مباح بود برای تصرف کردن؟ در اینجا کسی که به تعاطی زیر رخص کرده و غاصب ازش غصب کرد، این حق دارد که مطالبه کند، چون ازش حق داشت که این منتفع ازش بشه دیگه، پس حق دارد مطالبه کند، پس این سبعادی ندارد. اگر عین موجوده در ید غاصب، در ید غاصب عین موجوده، هر دو هم اون مالک حق دارد مطالبه کنه چون مالک، و این مباحله هم حق دارد مطالبه کنه چون اباحه داشت دیگه، حق استنتباع داشت دیگه، بنده تذیر کرده این مستعیر دیگه، مستعیر تود مطالبه میکنه چون حق انتباع داره، این حق انتباع داشت بس مطالبه میکنه. و اگر تلف شد در ید غاصب، میگه خب ما اون اطلاق طلب یک شب که آن ما قبلا مالک شده بود، در اینجا به همه حواله میکنیم که اگر در ید غاصب طلب شد، اطلاق کلامیهیم به اینکه اطلب و یوجب الملکیه اینجا رو بگیره، اونا گفته بودن طلب موجب ملکیته، طلب در یعنی در دست خودش باشه یا در دست غاصبش باشه، الان طلب عین مملکه، پس مادامی که در ید غاصب موجوده حق مطالبه رو دارد، حق انتباع رو داشت. و اگر در ید غاصب تلف شد، گفته ایم که مطلقا تلف و یوجب الملکیه، و همون بیاناتی که داشت که آنما قبل تلف مال شد. اشکال سیومی که این چیخ کبیر داشتن، نه همین کلمه رو میگم در وقت گذشت میگم صبر کن اقلی این تمام بشه، صبر که آقا این گوش بدید، آقا اشکال سیومی که از کلیتن تلف را ما بگیم که سبب ملکیت است، میگن تلف سبب ملکیت قبل از خودشه، تأخر علت عن المعلوله، خود تلف سبب ملکیته، یعنی ملکیت قبل تلف، ملکیت قبل تلف حاصل شده به علت تلفی که بعد میاد، تأخر علت عن المعلوله. و اگر بگیم که ملکیت حاصل میشه مقارنن لطلب، لازم میاد که ملکیت عارض بشه بر محلی که اون محل منعد، در آن انعدام محل ملکیت عارض بشه، خب معنا داره دیگه، بگیم در آن مقارن طلب ملکیت حاصل میشه، آن مقارن طلب عبارت از ارتباع انعدام موضوع ملکیت است، پس ملکیت عارض میشه در آن انعدام موضوع محل ملکیت که معبوزه شه، اینم معنا نداره. و اگر بگیم که ملکیت بعد تلفه ملک المعدومه، جواب این که نختار به این که سبب، یعنی به مسلک شیخ بگم ما، که نه این که این تلف این سبب ملکیت متقدم است، بلکه کاشف از ملکیت متقدم است، به این که کاشف از این است که شارع اعتبار ملکیت قبل تلف رو کرده. البته اگر ما بگیم تلف مملکه، که کمان که شلو علی ظاهر عبارت اصحاب اینه، ظاهر عبارت اصحاب اینه که تلف وجود ملکیه، بله البته لا یعقل است، بجای که تلف در تلف زمان متأخر سبب ملکیت زمان سابق باشه، یا معیت داشته باشه یا بعده باشه، لا یعقل. و اما به مسلک شیخ که تلف کاشف از ملکیت آن ماست، هیچ گیری نداره، کاشف متأخر باشه از منکشف گیری ندارد، والله.